ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، همراه شما خواهم بود در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. هیچ جا نرید، همینجا با ما و در کنار ما باقی بمونید. لحظات دیگه شما رو مهمون خبرها می‌کنیم با مهتاب وحیدی راد، همکارم که در استودیو حضور داره و مسئولیت خبرها با اوست. برمیگردیم، ادامه میدیم پرقدرت مجله نیمروزی رو. این شما و این هم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر به ایران هشدار داد که مراقب باشد. رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید و در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگاری که در مورد تنش با ایران از او پرسیده بود، خطاب به مقامات ایران گفت آنها وارد قلمرو بسیار خطرناکی شدند و باید مراقب باشند. دونالد ترامپ هفته گذشته ایران را متهم کرد که برای مدتی طولانی به صورت مخفیانه غنی‌سازی می‌کرده است. در مقابل، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه راه حل پایان تنش‌ها را توقف تحریم‌های آمریکا دانست. ایالات متحده آمریکا 18 اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و تهران را به باجگیری هسته‌ای متهم کرده و از طرف‌های اروپایی خواسته است مشوق اقتصادی در اختیار ایران قرار ندهند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز جمعه در مصاحبه با المنار شبکه تلویزیونی حزب الله گفت دولت آمریکا در پی آن است که به واسطه چند میانجی با حزب الله کانال ارتباطی برقرار کند. حسن نصرالله در این باره جزئیات بیشتری بیان نکرده و دولت آمریکا نیز هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. حسن نصرالله ضمن اعلام حمایت خود از ایران بر لزوم جلوگیری از وقوع جنگ میان آمریکا و ایران تاکید کرد. این سخنان رهبر حزب الله لبنان 3 روز پس از آن بیان می شود که وزارت خزانه داری آمریکا نام 2 عضو پارلمان لبنان را که از اعضای حزب الله هستند به فهرست تحریم های خود افزود. حزب الله لبنان در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارد. نخستین جلسه محاکمه محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران روز شنبه در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا کشکولی برگزار شد. آقای نجفی به قتل میترا استاد همسر دوم خود متهم شده است. در این دادگاه که به صورت علنی برگزار شد، کیفرخواست متهم توسط محمد شهریاری نماینده دادستان قرائت شد و وکیل مدافع اولیای دم نیز برای محمد علی نجفی تقاضای قصاص و اشد مجازات کرد. بر اساس آنچه دادستان در این دادگاه به عنوان نامه به جامانده از آقای نجفی قرائت کرد، او همسر سابقش را به دلیل رفتارها و عملکردش محدور و دم دانسته بود. جلسه بعدی دادگاه روز 4 شنبه برگزار خواهد شد. میترا استاد 7 خرداد ماه به ضرب گلوله در منزلش به قتل رسید و محمد علی نجفی در همان روز با حضور در اداره پلیس آگاهی به قتل او اعتراف کرد. کمیسیون تجارت آمریکا FTC شرکت فیسبوک را 5 میلیارد دلار جریمه کرد. دلیل این اقدام حل و فصل پرونده مربوط به نقض حریم شخصی کاربران عنوان شده است. این پرونده به شرکت مشاوره کمبریج آنالیتیکا مربوط می شود که در انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا اطلاعات 87 میلیون کاربر فیسبوک را به دست آورده بود. شرکت کمبریج آنالیتیکا که همکنون فعالیتش تعلیق شده، متهم است به اینکه از اطلاعات کاربران برای تبلیغ به نفع دونالد ترامپ استفاده کرده بود. پرونده جریمه 5 میلیارد دلاری فیسبوک به وزارت دادگستری آمریکا ارسال شده است و در صورت تایید این بیشترین رقم جریمه اعمال شده برای شرکت‌های فناوری خواهد بود. و پیر حسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس ایران از غرق شدن 423 تن در 4 ماه نخست امسال خبر داد که به گفته وی حدود 40% این افراد کمتر از 21 سال داشتند. رئیس اورژانس ایران میگوید بیشترین حوادث مربوط به غرق شدگی در استانهای مازندران، آذربایجان غربی و تهران رخ داده است. همزمان شرکت مدیریت منابع آب ایران علت این حوادث را شرایط ناپایدار بستر سطح‌ها، سرعت جریان آب، اختلاف دمای عمق و سطح آب و بی‌توجهی شهروندان به هشدارها عنوان کرده است. محمد
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود که شما رو در جریان آخرین و تازه ترین خبرها قرار داد. همچنان شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که در ادامه ببینیم چه مطالبی رو در نظر گرفته دبیر این مجله نیمروزی تا با هم بشنویم. دونالد ترامپ بار دیگر به ایران هشدار داده. این بار آقای ترامپ میگوید ایران در حال ورود به قلمرو خطرناک است. رهبر حزب الله لبنان: آمریکا در تلاش است با حزب الله شبکه ارتباطی باز کند. از آزادی خدمه ابرنفت کش توقیف شده حامل نفت ایران با قید وثیقه خواهید شنید. سرکی هم به ورزش میزنیم، جایی که والیبال ایران ناکام شد. ناکام از راهیابی به نیمه نهایی لیگ ملت‌ها. پس ما در 30 دقیقه که البته تقریبا 6 دقیقش رو سپری کردیم همچنان همراه بمونید. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که بریم سراغ خبرها و خبرها رو برسونیم به تحلیل. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 21 تیر ماه بار دیگه به ایران هشدار داد که مواظب باشد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه در پی گفتگوها و میشه گفت بحث‌های لفظی که بین دو کشور بوده به ایران در مورد کاهش تعهدات برجامیش هشدار داد. آقای ترامپ 2 روز پیشتر هم ایران رو متهم کرده بود که برای مدتی طولانی به گفته او به صورت مخفیانه غنی‌سازی می‌کرده. شاهین بشیری اینجاست تا بیشتر بپردازیم به جزئیات صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. و پیش از هر چیز بهتره شاید بگیم که این بار چه اتفاقی رخ داده که آقای ترامپ واکنش نشون داده.
ببینید، آقای ترامپ در کاخ سفید درباره استعفای وزیر کار آمریکا با خبرنگاران صحبت می‌کرد و در پاسخ به پرسشی در خصوص ایران گفت ایران بهتره مواظب باشی. بعد گفت اونا دارن وارد قلمرو بسیار خطرناکی میشن، منظورش از اونها طبیعتاً ایرانه. بعد اضافه کرد که ایران اگر این رو میشنوی بهتر است مراقب باشی. البته این بار نخست نیست که رئیس جمهوری آمریکا اینطور به ایران هشدار میده. 3 شنبه گذشته در مقابل خبرنگاران و در آغاز دیدار با امیر قطر در کاخ سفید گفته بود که ایران دست به کارهای بدی میزنه و باید خیلی مراقب باشه. تقریبا کلمات مشابهی رو استفاده کرده بود. پیش از اون هم به دنبال اعلام عبور ایران از مرز 300 کیلوگرم ذخایر اورانیوم غنی شده، رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 10 تیر ماه در کاخ سفید در پاسخ به خبرنگاری که پرسیده بود آیا پیغامی در این زمینه برای ایران داره گفته بود:
نه، هیچ پیغامی برای ایران ندارم. آنها خودشان می دانند در حال انجام چه کاری هستند و به نظر من دارند با آتش بازی می کنند. بنابراین هیچ پیغامی برایشان ندارم.
یک مسئله دیگه که شاهین در این میون مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت، مسئله‌ای بود که مجلس نمایندگان آمریکا مطرح کرد و گفت که اگر بخواد حمله احتمالی نظامی علیه ایران صورت بگیره باید مجوز کنگره رو داشته باشه. در این باره چه جزئیاتی هست؟
بله، این 2 هفته البته بعد از شکست دموکرات‌ها در سنای آمریکا برای تصویب ماده‌ای که دونالد ترامپ رو برای حمله نظامی به ایران ملزم به کسب مجوز از کنگره میکرد اتفاق افتاده. این بار مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه چنین ماده‌ای رو به تصویب رسونده. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه 21 تیر در ادامه بررسی بندهای مختلف بودجه سالانه دفاعی این کشور یک اصلاحیه پیشنهادی رو به رأی گذاشت که در اون تأمین مالی اقدام نظامی آمریکا علیه ایران ممنوع شده مگر اون که کنگره اعلان جنگ یا مجوز قانونی مشخص دیگه‌ای رو در این زمینه به تصویب رسوند. شده باشه. البته لازمه تاکید کنم که موارد دفاع از خود و واکنش به حملات احتمالی علیه آمریکا در این مصوبه مستثنا شده. این نکته به هر حال قابل توجهیه که اگر بهتره واقعا در موردش توضیح داد، یعنی اگر ایران دست به اقدامی بزنه و به حمله‌ای دست بزنه علیه آمریکا، اون وقت دیگه این مصوبه کنگره شامل حال اون ماجرا نمیشه و ممکنه آمریکا دست به واکنش بزنه، واکنش نظامی بزنه و دیگه چنین مسئله‌ای در موردش قید نخواهد شد. به هر حال این پیشنهاد با 251 رأی موافق در برابر 170 رأی مخالف به تصویب مجلس نمایندگان رسید.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود که نگاهی داشتیم به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که هشدار دوباره‌ای داده به ایران و گفته ایران در حال ورود به قلمرو بسیار خطرناکیه و البته مجلس نمایندگان آمریکا هم گفته که برای حمله احتمالی نظامی علیه ایران نیازمند مجوز کنگره است دولت برای این کار. اما اگر شما هم در این باره نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. ضمن اینکه در وبسایت رادیو فردا هم این بحث باز هست، بر پای این مطلب میتونید مراجعه کنید و اونجا نظر خودتون رو مکتوب کنید. اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم. یک توقف کوتاه میکنیم، برمیگردیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما بریم سراغ یک موضوع دیگر و اون هم خدمه ابر نفتکش توقیف شده حامل نفت ایرانه که با قید وثیقه آزاد شدند. پلیس جبل الطارق گفته تمام 4 خدمه نفتکش گریس 1، این نفتکش همونطور که میدونید توقیف شده بود با قرار وثیقه و بدون طرح اتهامی علیه اونها آزاد شدن. نفتکش حامل ایران پنجشنبه هفته گذشته به ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف شد. همزمان بریتانیا از اعزام یک ناوشکن به آب‌های جنوب ایران هم خبر داده. برای این جزئیات، برای بررسی این جزئیات اجازه بدید بریم سراغ همکار دیگرم که در استودیو حضور داره، فرهاد سلمانیان با ماستا، بگه که چه جزئیات بیشتری در مورد آزادی خدمه این نفتکش که حامل نفت ایران بوده منتشر شده.
بله، پلیس جبل‌الطارق اعلام کرده که خدمه آزاد شدن، اما تحقیقات در مورد این نفتکش ادامه داره و اقدامی که انجام داده، همونطور که گفتی در روز 13 تیر ماه این نفتکش در آبهای جبل‌الطارق با کمک نیروی دریایی بریتانیا توقیف شده. منطقه جبل‌الطارق در جنوب اسپانیا یک منطقه ای که تحت حاکمیت بریتانیا است، هرچند که بین بریتانیا و اسپانیا بر سر این منطقه، بر سر حاکمیت این منطقه اختلاف وجود داشته همیشه و اسپانیا هیچ وقت حاکمیت بریتانیا را بر این منطقه به رسمیت نشناخته. علت توقیف هم نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا اعلام شده. اتحادیه اروپا از 8 سال قبل به دلیل سرکوب اعتراض‌های سوریه یک سری تحریم‌هایی رو علیه دولت سوریه برقرار کرده و یک سری دیگه از مؤسسات در اون کشور، و مقام‌های ایرانی هم در مقابل این توقیف گفتن که مقصد نهایی کشتی سوریه نبوده. با وجود این یک سری تهدیدهایی از طرف ایران بیان شد در این مورد که ایران هم گفته که ما به اقدام متقابل دست می‌زنیم. یکی از فرماندهان سپاه گفت که باید در پاسخ به این اقدام یک نفتکش بریتانیایی رو توقیف کنیم. و در پی این تهدید، بعد از این تهدید، دولت بریتانیا هم اعلام کرد که چند قایق متعلق به ایران تلاش کردند در آبهای خلیج فارس راه رو به یک نفتکش اون کشور ببندند.
اما نکته دیگه‌ای که وجود داشت فرهاد، مسئله این بود که در همین شرایط که ما می‌بینیم تنش بین بریتانیا و ایران هم به نوعی بالا گرفته، ما شاهد این هستیم که یک ناو جنگی که بزرگتر از ناو جنگی پیشین هم هست، یعنی اون ناو جنگی HMS مونتروز، به منطقه اعزام میشه. از این چه جزئیاتی منتشر شده؟ دلیل اعزامش چه بوده؟
این اتفاق داره بعد از همونطور که گفتم حمله، حالا این چیزی که دولت بریتانیا داره میگه، چند قایق متعلق به ایران تلاش کردن نفتکش اون کشور رو متوقف کنن و هرچند که ایران این رو تکذیب کرده، ولی جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا یک موضع‌گیری کرد در مورد اتفاقهایی که در آبهای جنوب ایران میفته و در حال رخ دادن هست و همینطور در مورد وضعیت منطقه خلیج فارس، و اینکه جرمی هانت گفته که کشورش در پی افزایش تنش با ایران نیست اما گفته که از اتفاقهایی که در آبهای جنوب ایران میفته نگرانه. یک بخشی از این گفته هاش رو با هم بشنویم.
بدیهی است که رویدادهای منطقه بسیار نگران کننده است، اما من به نیروی دریایی سلطنتی و ایفای نقش اون در حفاظت از دارایی ها و امنیت کشتیرانی بریتانیا افتخار میکنم. ما با دقت تمام به رصد وضعیت آبهای منطقه ادامه میدیم.
در پیوند با همین گفته، وزارت دفاع بریتانیا هم گفته این کشتی که این ناوشکنی که داره به منطقه میره، ناوشکن دانکن، هدفش اینه که امنیت کشتیرانی رو حفظ کنه و همینطور اشاره هم کرده به اون قایق‌های تندرویی که سعی کردن یک نفتکش بریتانیایی رو متوقف کنن.
سپاسگزارم. فرهاد سلمانیان بود که نگاهی داشت به خبری که حتما در جریانش قرار گرفتید. خدمه ابر نفتکش توقیف شده حامل نفت ایران با قید وثیقه آزاد شدن. همچنان با شما همراه هستیم و میریم سراغ یک مسئله دیگر. این بار یه مقدار از ایران فاصله میگیریم و به سراغ خبری میریم که منتشر شد و اون هم گفته های شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان بود که گفته آمریکا در تلاش با حزب الله لبنان شبکه ارتباطی باز کنه. در اینجا همراه هستیم با علی صدرزاده، کارشناس مسائل تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، تا بیشتر به این قضیه بپردازیم. آقای صدرزاده بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز این سوال پیش میاد که تا الان ما واکنشی رو ندیدیم که حالا تکذیب بشه خبر، ولی آقای نصرالله روی این قضیه تاکید کردن. با توجه به سابقه روابط دو کشور، آیا این مسئله میتونه دور از ذهن نباشه و چنین مسئله رو محتمل میدونید که همچین شبکه‌ای و دولت آمریکا به دنبالش باشه که با حزب الله لبنان باز کنه؟
این سخنان را آقای نصرالله در یک سخنرانی بسیار مفصلی که روز جمعه با تلویزیون حزب الله با المنار داشت بیان کرد، ولی در حقیقت این حرفش جای بزرگی در این یک ساعت سخنرانی که کرد نداشت. البته اشاره کرد که دو تا از نمایندگان حزب الله که در مجلس لبنان هستن، همطور که میدونید، مورد تحریم های آمریکا قرار گرفتن. رئیس سازمان امنیت حزب الله هم وارد تحریم شده. بعد در این زمینه تحریم ها صحبت کرد، بعد گفتش این یک اتهامی است به مردم لبنان، چرا که اینها نماینده های مردم لبنانن. در ارتباط با این داستان اعلام کرد که بله، ما در این حال سعی میکنیم با صحبت هایی که میکنیم این فشارها رو کم بکنیم، ولی همونطوری که گفتم این نقطه اصلی صحبت آقای نصرالله نبود.
آقای صدرزاده، با توجه به اینکه صحبت اصلیشون نبود، همونطوری که من اشاره هم کردم، مسئله روابط بین حزب الله و ایالات متحده آمریکاست که وقتی که چنین صحبتی مطرح میشه و در جایی هم ایشون میگن اینها عملگرایان آمریکا هستند، یعنی نگاه آقای نصرالله هم گویا متفاوت به دولت کنونی آمریکا.
کاملا درسته، برای اینکه در این سخنرانی هم میگه که اگر هم درگیری بین ایران و آمریکا در بگیره، حزب الله دخالت نمی‌کنه، ولی جمله‌ای هم اضافه می‌کنه، ما بی‌طرف نخواهیم بود. ولی من غیر مستقیم داره به شنونده‌هاش میگه که ما در 100% در کنار ایران نخواهیم بود. ولی همونطور که گفتم، نقطه اصلی صحبت آقای نصرالله این است که اعلام می‌کنه ما نیروهامون رو داریم از سوریه بیرون میبرید، و این خبری است که بعد از این سخنرانی تقریبا تمام خبرگزاری های عربی و غیر عربی بهش اشاره کردن، و این برای تحولات سوریه و موضع حزب الله در مورد ایران و در مورد آمریکا و در اتفاقاتی که داره در سوریه میافته، بقیده من اهمیتش بیش از این تحلیلی است که در مورد آمریکا انجام داده، چون به هر حال مسئله حضور حزب الله در سوریه یک مسئله اساسی سیاسی برای خاورمیانه.
آیا این حرف ها در کنار همین مسئله کم کردن نیروها در سوریه نمیتونه یک پیامی باشه برای ایالات متحده آمریکا و همچنین برای ایران، و این پیام رو شما چگونه تحلیل میکنید؟ خیلی کوتاه.
پیام این است که تحریم های آمریکا علیه ایران تاثیر داشته. پیام این است که سوریه، حزب الله دیگر به اون قدرت سابق حاضر نیست در سوریه باشه، و بعد پیامم این است که همون جور که آقای حزب الله در سخنرانی جمعه گفت به دنبال راه حل سیاسی است. هم حزب الله گفته مسئله حل شده در سوریه، فقط دو جا وجود داره، شرق فرات و ادلیب، و اون هم از طریق سیاسی باید حل شه. به همین علت ما قسمت اعظم نیروهامونو میاریم بیرون.
سپاسگزارم. علی سعدزاده بود، تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، که ما رو همراهی میکرد با نگاهی به گفته های جدید دبیر کل حزب الله لبنان. اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم و یه مقدار فاصله بگیریم از مسائل سیاسی و بریم سراغ ورزش. همونطوری که میدونید والیبال ایران همه ای امیدها رو با خودش داشت تا بتونه در لیگ ملت‌ها به نیمه نهایی صعود کنه، اما اتفاقاتی دست به دست هم داد از شب گذشته تا تیم ملی والیبال ایران جا بمونه. در اینجا همراه هستیم با یکی از پیشکسوتان والیبال و مربی والیبال در هلند، فرزاد فرهادیان با ما هستن تا نگاهی داشته باشیم به این بازی و ببینیم که ایران چرا ناکام موند. آقای فرهادیان، مایلیم از شما بشنویم.
با عرض سلام خدمت شما، عرض کنم حضورتون که ابتدا من باید بگم که ما قدردان تلاشای بچهای تیم ملی هستیم. شاید ما انتظار زیادی از این تیم داشتیم و باید فکر میکردیم که باید همه تیمای قدرتمند دنیا رو شکست بدیم، ولی ما باید این نکته توجه داشته باشیم که تفاوت بین آرزو و واقعیت بسیار زیاده. مسئله اساسی برمیگرده به نظر من به سرمربی تیم ملی. یعنی ما اگه انتقادی داشته باشیم، انتقاد ما سازنده داریم و این انتقادی که میشه به هر حال واقعیتی که دیشب آقای کلاکوویچ نتونستن از موقعیت‌ها استفاده بکنن و ایشون بیشتر یک نظارگر بودن تا یک هدایتگر. به نظر من تیم ملی ایران ست اول و دوم و اشتباهات فردی زیاد داشتن، مخصوصا روی سرویس، ولی ما میتونستیم این بازی رو ببریم. اگه بخوایم کل مسئله رو نگاه بکنیم، متاسفانه باید در یک جمله بگیم که ما نه جوانگرایی کردیم، نه صعود کردیم و نه روی سکو رفتیم و ما موندیم با یک تیم خسته که از نظر روحی و جسمی باید تا یک ماه دیگه در مسابقات انتخابی المپیک شرکت بکنیم.
آقای فرهادیان، به نظر می اومد که تیم ایران توی بازی با برزیل مقداری هم عصبی بود، خیلی تنش داشتن، حتی بین داور با بازیکن‌ها تنش بود، حتی انگار خود تیم بینشون یه جوری به هم ریخته بود.
ببینید، اکثر کارشناسا از روز اول معتقد بودن که مثل تیمای دیگه مثل آمریکا، روسیه، لهستان، به هر حال باید سرمربی تیم فرصتایی به جوونا میداد که بازیکنای اصلی تیم نظر روحی و جسمی خسته نشن. ببینید، بود مسافت، مسابقات سنگینی، به هر حال ما در برابر تیم‌های قدرتمند دنیا بازی می‌کنیم و همین مسئله خب به هر حال نظر عصبی هم روی بازیکن‌ها تأثیر داره. ما ست پنجم والیبال رو اگه بخوایم حرفه‌ای نگاه بکنیم، تقریبا مثل نیمه دوم فوتبال میمونه. یعنی نیمه دوم فوتبال معروف به نیمه مربیان. ست پنجم موقعی که سعید معروف جربست داشت با سرداور مسابقه، این وظیفه سرمربی بود که با گرفتن یک تایموت بتونه آرامش رو به تیم برگردونه، ولی متاسفانه این مسئله صورت نگرفت. دیدیم که در نهایت ما بازی رو باختیم در جایی که ما 8-5 جلو بودیم و میتونستیم مسابقه رو به راحتی پیروز باشیم.
شما یه اشاره کردید به بازی‌های المپیک که در پیشه، با این وضعیتی که الان تصویر کردید از تیم ملی والیبال ایران، آیا امیدی هست که این تیم بتونه در اونجا درخششی داشته باشه، حداقل مانند گذشته؟
از نظر ببینید، تیم ما الان یکی از تیم‌های برتر دنیاست. یعنی ما میتونیم راحت از منطقه آسیا صعود بکنیم، ولی بستگی داره باز به اون اعتماد نفسی که مربی به جوانای تیم میده. ببینید، لهستان تیم دومش رو این مسابقات کرد، تیم اصلیش در لهستان مشغول تمرین است واسه مسابقات انتخابی، آمریکا همچنین. ما اگه بتونیم به درستی از جوانامون استفاده بکنیم، با همون جوانامون هم به هر حال ما قدرت برتر آسیا هستیم. توی منطقه ایران بالاتر از همه تیم هست. ما میتونیم به المپیک صعود بکنیم، ولی باید برنامه ریزی درستی داشته باشیم. اگه قرار باشه تا یک ماه دیگه با همین بازیکن‌ها در مسابقات شرکت کنیم به نظر من دچار مشکل میشین، چون به هر حال این تیم گفتم به نظر جسمی و روحی بسیار خسته است.
سپاسگزارم. فرزاد فرهادیان پیشکسوت والیبال و مربی والیبال در هلند که از دلایل ناکامی تیم ملی والیبال ایران در مسابقات لیگ ملت‌ها میگفت. بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، نظرات اونها رو بشنویم. برگردیم. هومن عسکری در ادامه با ماست.
آقای امام جمعه که فرمودید به زودی سیدی محکمی انگلستان خواهد خورد، مستجری یا صاحبخونه ای؟ حقوق چقدره؟ درآمدت از کجاست؟ ماهی چقدر خرج میکنی؟ میدونی گوش کیلو چنده؟ میدونی برنج کیلو چنده؟ میدونی مایحتاج خونه رو چطوری باید تأمین کرد؟ میدونی اونی که حقوق بگیره الان نزدیک آخر برج ریالی به هی نیست تایه حسابش؟ میدونی اون که مستجره از خرج شکمش میزنه که بره اجاره خونش رو تامین کنه؟ همه اینا رو بهت میگم که بدونی اونی که این گرفتاری ها رو داره به فکر این نیست سیلی محکم به انگلستان بزنه. اونی که بخواد سیلی بزنه شکمش سیره.
من خودم مجروح جنگم، جان بازم، چند سال به خاطر ترکشی که در پای من نزدیک عصب سیاتیک قرار داره منو زمینگیر کرده. نه کاری، نه درآمدی، نه شغلی، نه حرفه‌ای، اجاره خونه، مایحتاج خونه. واقعا تو زندگی خودم موندم، نمیدونم باید چیکار کنم.
آقای روحانی و ظریف بارها گفتن که اگه تحریم‌ها برداشته بشه میشه مذاکره کرد و از این صحبت‌ها. اون موقع که آقای ترامپ بارها گفتن که این دفعه آخره که من تمدید میکنم به شما، بیاین مذاکره کنیم، و چند سری هم این مهلت رو دادن و جمهوری اسلامی قبول نکردش، و الان چجوری دارن این حرفو میزنن و این خسارتی که به این مردم خوده تو این مدت رو چجوری میخوان جبران کنن؟ اگه قرار بود مذاکره کنن پس چرا همون موقع مذاکره نکردن؟
2042221212 شماره پیامگیر ماست. و البته فراموش نکنید @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام، و هومن عسکری که از شبکه‌های اجتماعی اینجاست تا ما رو ببره به عمق مسئله درباره داغ‌ترین مطلبی که تو شبکه‌های اجتماعی غوغا کرده. هومن.
بله، سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دادگاه آقای نجفی، شهردار تهران، محمد علی نجفی. بله
بله بله
بله، این دفعه اسمشو درست گفتم برخلاف دفعه قبل.
نجفی زیاد داریم، فیلمساز هم داریم.
بله بله. و حواشی این دادگاه موضوع داغ امروز بوده در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان. اینطور که من دیدم اکثرا محمد در همدلی با خانواده میترا استاد و انتقاد از شهردار سابق تهران توییت کردن. خیلی به ندرت کاربرانی بودند که در حمایت از او توییت کرده بودن.
من بررسی میکردی جاهای دیگه هم همین دعاکنش ها بود؟ مثلا تو اینستاگرام هم بهش پرداخته بودن؟
بله، معمولا اتفاقی که میفته وقتی که در مورد یک موضوع اینطوری واکنش داریم، واکنش ها تقریبا شبیه هم هست. جیلا نوشته امروز دادگاه قاتل میترا استاده. گویا خانواده استاد پیشنهاد چرب باج 8 میلیاردی رو دریافت کردند. یک گمانه‌ای بین برخی از کاربران هست که گویا برخی از یک جناح خاص پیشنهاد کردند که 8 میلیارد تومان پول دریافت کنه خانواده میترا استاد و رضایت بده و صرف نظر کنه از قصاص. سید نوشته توی اظهارات نجفی اومده که عقد من با میترا استاد با ورود برخی نهادها علی‌رغم میلم انجام شد. نوشته که ببینید که این افراد چه کسی هستن که به خاطر عدم جفسازی علیهشون حاضرن هر کاری بکنن. مهرشاد نوشته با همین فرمون که دارن پیش میرن آخرم میترا استاد رو میگن که یکی از فامیل‌های نتانیاهو بوده، نجفی هم تبرئه میشه. محبوبه نوشته نجفی که این همه اطلاعات از رفتار و کارهای میترا استاد داشته چطور باهاش ازدواج کرده؟ پس حالا که میدونسته نباید سابقه این خانم رو به عنوان یکی از انگیزه های قتل مطرح کنه. گویا آقای نجفی گفته که میترا استاد یک مطالبی رو به ایشون گفته بوده که به او گفته بوده که او رو، یعنی میترا استاد رو، مهدور و دم دونسته.
گمان زنی ها خیلی زیاده. بله. یعنی شایعات و حرف هایی بله که میاد بله. بیرون خیلی زیاده.
سرباز وطن نوشته که نماینده دادستان اطلاعات سپاه نجفی را مجبور به عقد دائم میترا استاد کرده. قاضی این حرفا مربوط به جلسه غیرعلنی بوده و او نوشته که مفهوم جلسه غیرعلنی رو فهمیدیم. یکی از کسانی که همدلی کرده یا ابراز تأسف کرده مثلا از اتفاقی که برای آقای نجفی افتاده نوشته که قدیم ها میگفتن عاقبت به خیر بشی، بیراه نمیگفتن. آقای نجفی از یکی از بهترین دانشگاه های دنیا مدرک گرفته بود، سالها وزیر بود، به حسن اخلاق و ادب شهره بود، ولی یک اشتباه باعث شد به این شکل عکسش تو رسانه ها باشه. همونطور که تو گفتی شناسه فرداگرام در تلگرام آماده است که پیام های صوتی شنوندگان رو در همین باره و مطالب دیگر دریافت کنه.
قطعا درباره برگزاری اولین جلسه دادگاه محمد علی نجفی شهردار سابق تهران که دوران ما وزیر آموزش و پرورش هم بود در بخش های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. سپاسگزارم با من محمد زرقامی در این مجله نیمروزی و البته همکارانم همراه بودید.